کلاس برائت استاد فرهانی 29/7/99
اصرار داشتیم به این که این مورد این بحث گفته بشه. آیا اگه بخوایم بگیم این دوتا قاعده رو دوتا قاعده عقلی هستن که بعدا با هم دیگه تعارض میکنن، این بعدا اشکال مثلا بحث سخیفی از توش در میاد که بگیم ما خیلی اشکال داره و فلانه، یا این که نه میخوایم بگیم که اصلا جایگاه موصول این نیست که این مدل این بحث ها رو ببینیم؟
عرض کنم محضر شما اگر رفتیم تو تقریر اول در جلسه قبل که منجر بشه به مسئله تعارض بین دو قاعده عقلی، این مسئله با قطع نظر از اینکه کلامیه یا اصولی چند تا جهت داره که باید این جهاتش بررسی بشه و این جهاتی که الان عرض خواهم کرد یا حداقل عمده شد اینها تا الان به صورت نهایی تحقیق نشده و تفصیل موکولان لا درس خارج. الان شما تقریرات درس خارج رو ببینید، کسانی که خواستن با زبان تعارض بین قاعدتین، یعنی با تقریر اول این رو بگن، ببینید تونسته کسیشون کار رو تمام کنه یا هر تقریری کردن کسی بهشون اشکال کرد. یعنی شما یه فصل الخطابی همین یه سرچ کنید، یه جستجو تو کتب درس خارج، کسانی که به این موضوع یعنی مسئله تعارض بین دو قاعده قفع قابلا بیان و وجوب دفع ضرر محتمل به سوالش پرداختن و سعی کردن جواب بدن، برید ببینید کسی تونسته یه فصل الخطابی بگه که تمام بشه دیگه. کل ما قیل رد علیه الفلانی و فلانی و فلانی و اشکل علیه الفلانی، پرونده بسته، مگر اینکه آخرش اومدن به کمک نقل قضیه رو حل کردن. یعنی خود محکمه عقلش گیر. یک. دو، خود کبرای مسئله یعنی تعارض بین احکام عقلیه با قطع نظر از این دوتا، این یک کبراییه که اصولیین به مناسبت بحث استصحاب احکام عقلیه بهش پرداختن. شما الان تو استصحابتون توی بعد از تفصیل مستصحب اجماع و غیر اجماع غزالی، تفصیل مستصحب به عقلی و غیر عقلی رو خوندید، میخونید استصحاب دیگه؟
بله.
اونجا که میرسید که اون تفصیل میدونید مال شیخه، یعنی قبل از شیخ کسی تا حالا او رو مطرح نکرده. خود تفسیر عبارت شیخ جز مشکلاته همونجا. شما دارید میخونید دیگه پاراگراف دومش، که یعنی در واقع نگم پاراگراف دوم، یعنی فصل دوم بحث، که اگر درست تو ذهنم باشه جهت تصویر کتاب، کتاب تو صفحه سمت چپ پاراگراف آخر شروع میشه تفصیل احکام عقلیه، بعد صفحه دوم رو رها کنید، صفحه سوم دو خط بالا رو رها کنید، پاراگرافی که شروع میشه که میشه فصل دوم قصه، ببینید اون فصل دوم جمعش با فصل اول عبارتش هم جزو مشکلات دوباره که سعی کرده شو پای شارع رو اونجا وسط بکشه. حتی تو خود احکام عقلیه گفته میشود استصحاب کرد حکم شرعی تبع حکم عقلی رو. ببینید این چجور با اوجم، بعد حکم شرعی که مثال میزنه خودش حکم عقلیه، این چجور با او باید انجام کنید. خلاصه اینا همه همون ضعیف بودن و نحیف بودن قصه عقل تو علم اصوله، که این ضعیف و نحیف بودن مال اینه که ما درست از منظر صحیحش بهش وارد نشدیم. که این اتفاقات افتاده. حالا تو همون منظر ناصحیح اگر کسی این رو به صورت تعارض بین القاعدتین مطرح کرد بره حلش کنه. شیخ اعظم انگار من خیلی موارد متعددی رو تو رسائل و مکاسب میبینم که شیخ وقتی میرسه به ماجرای عقل فرمونو به سمتی میپیچونه که بدون اینکه وارد این دست‌انداز بشه با یه طولانی کردن راه ازش عبور کنه، مثل قطع حاصل از مقدمات عقلی که اون جلسه توضیح داده، یه مقداری از سر کار شیخ رو توضیح داده. و این خود اینم به این معنیه که شیخ برای خودش حل نبوده، چون اون عبارتی که تو تفصیل مستصحب عقلی غیر عقلی داره اون فصل الخطاب واقعا، یعنی بالاتر از او تا الان کسی حرفی نزده و او تو گستره علم و اصول 200 ساله بعد از شیخ جای خودشو پیدا نکرده. خودش عدل و دلیل عرض منه، عنایت فرمودید. اینجا هم از اون موارده که شیخ بدون اینکه وارد ورود مستقیم کنه قصه رو حل کرده. من حاضرم یه وقتی بدون متن به شرط اینکه تمام مقدمات عقل رو بگم بعد نشونتون بدم که با خود ورود به تعارض بین القاعدتین با همون بیان وارد بشیم آخرش به همین نتیجه میرسیم. اما شیخ این نتیجه رو با زبان تعارض بین احکام عقلی وارد نشده، مبادیش وجود نداشته انگار تو اون زمان. و نعمه شاهده بر اینم اینه که 200 سال بعد هم انگار مبادیش محقق نشده. یعنی امروز بعد 200 سال ما میتونیم بفهمیم که کار شیخ غلط نبوده، متعرض ملا امین نشدن ها دلیل داشته، الان هم همونطوره، یعنی مؤید این معناست. اما شیخ این کار رو نکرده. حالا با همین در واقع مدل بحث که گفتیم و عبارت هم دیدیم، انصافا عبارت همین بود دیگه، یعنی غیر از این نبود واقعا، یعنی نمیشد غیر از این معنا بشه. حالا شما بقیه شروع هم ببینید شاید اون مدلی که اونا هم گفتنه شاید بشه. این مطلب در ادامهش دچار یه مشکلاتی میشه. حالا من با سعی میکنم اول با قطع نظر از مشکلات یه طوری حلی قصه رو بگم، بعد مقابلش هم اشاره کنم که خانش اون از عبارت به هم نخوره، یعنی پرونده رو مختومه تقریر میکنم نه مفتوحه، چون درس میخوایم سری رچی. شما اینا رو بکنید فرضیه تحقیق، کار کنید روشون، ممکنه حرف من غلط باشه، من خودم شاکم معمولا به خودم و حرفام، اما بالاخره حالا مجموع قرائن انگار اینو میگه. عرض کنم خب آقا حالا که اینطوری شد که قاعده قبه اقابه بلا بیان طریقی است، اما قاعده وجوب دفع ضرر محتمل بیان طریقی نیست. خب وقتی بیان طریقی نیست پس چیست؟ یه حکم استقلالی فی نفسه، یه حکم استقلالی فی نفسه، درست شد؟ خب دوستان من خودم اینو میگم اما ازم توضیحشو نخواهید الان، این جمله رو داشته باشید. ما تو ذهنمون به صورت طبیعی طوریه وقتی چیزی بیان طریقی نیست خود دیگه تعبدیه دیگه ارشادی بودنش هم معنا مولویه، تعبدیه، تأسیسیه، بیان یه حکمیه که دارای مصلحتیه، ستون مراتب حکم بشم تا خود عالم مصالح بالا میره، شبیه همه احکام اولیه اصلیه صحیحه معتبره شرعیه، تعبدیه یعنی ما ملاکشو نمیدونیم، تأسیسیه، مولویه، ارشادی هم نیست، دارای مصلحت خودش هم هست. جانم یعنی ملاکش را ما نمیدونیم چیه. حالا میگید شما چجور عقل اینو گفته؟ بعدا شیخ توضیح میده براتون، یا همون جاه اونجا که حکم شرعی تبع عقل رو میگه، اونجا نشون میده که ممکنه که ملاک حکم عقل برای خودش معلوم باشه، اما این استحاله نداره که شارع به ملاکن آخر که عقل لا یعلمه همه حکم رو داشته باشه، اما ملاک شارع اوسع از ملاک عقل باشه. لذا بعد این رو داشته باشید تا بعدن انشاءالله جلوتر شیخ تبیین کنه که وقتی حکم عقلی اینطوریه میشه گفت این عقله در عین اینکه عقله یعنی ارشادی است نه مولوی، چون عقلی است نه نقلی و شرعی به این معنا، اما به معنای آخر این عقله بیانه، یعنی شارع اعتمد علی العقل در مقام بیان. اصل حکم به نطاق اوسعی با ملاکی که لا یعلا نعلم اون ملاک را به دست خود شارع. درست شد؟ حالا اما قدر مطیقه اینه که یه دیگه مصلحت مستقله داره دیگه، یه دیگه بیان برای اون شرب توتون مجهول نیست، یعنی حیث طریقیت نداره. افتاد؟ خب اگر اینطوری شد بعد اون موقع ثمرش چی میشه دوستان؟ اگر ما یه حکم اینچنینی داشته باشیم، اگر ما یه حکم که الان توضیح دادم به این شکل، اگه ما یه حکم اینطوری داشته باشیم بعد اون موقع ما همون معامله ای رو با یه حکم میکنیم که با عقیم الصلات میکنیم. یعنی چی؟ یعنی هر وقت صدق موضوعش رو داشتیم حکم فعلیت میرسه، امتصالش هم میخواد. درست شد؟ خب یه حرف واضح بود دیگه. خب اینو سر وجوب دفع ضرر محتمل میخوام پیاده کنیم. سر عقیم الصلات آسونه، اما سر وجوب دفع ضرر محتمل چه شکلی میشه؟ تصورش کنیم تو خارج، یعنی کلما احتملت ضررن ها وجوب به فعلیت میرسه، چجور کلما استطعت وجوب حجب فعلیت میرسه، حالا کلما احتملت ضررن وجوب دفعش به فعلیت میرسه. تمام؟ حکم وجوب دفع مال احتمال و ضرره، یعنی احتمال اون موقع جزء موضوع حکمه، یعنی اینجا مثل قطع موضوعی یه حالت نفسانی اومده تو موضوع حکم دخالت کرده، اصلا حکم رو حالت نفسانی تو رفته مثل قطع موضوعی، کار به واقع یعنی به ماورا و معدا نداره. لذا سواء به این که بعدن بفهمیم واقعا ضرری بوده یا ضرری نبود، ما کار به واقعش نداریم دیگه. افتاد؟ حل دیگه؟ تصور شد دیگه؟ ها؟ خب پس حکم اینطوریه، مشکلی نداریم دیگه؟ جلو برم؟ جلو برم؟ خب شیخ میگه اگر اینطوری شد، به این معنا گفتم مثل تعبدیات، تأسیسیات، مثل مولویات قیافش شد، مثل مولوی این طور شد دیگه، دقیقا اینه یه دلیل نقلی داریم باش با کار میکنیم، درسته آقا؟ گیری نداریم دیگه. خب پله آخر رو بگم، شیخ میگه خب حالا که این طور شد فقط موضوع این قاعده چیه؟ کل ما احتملت ضررن فیجب دفعه، احتملت ضررن موضوعش حالت نفسانی احتماله دیگه، ها؟ درسته؟ خب مرادمونم از ضرر که عقاب بود، جلسه پیشم گفتی فعلا داریم ضرر رو به همون معنای متعارفش که عقابه میگیریم، یعنی کل ما احتملت عقابن فیجب دفعه. درسته آقا؟ تمامه؟ تمامه؟ خب با این بیان قاعده قبح عقاب بلا بیان میتونه موضوع اینو منتفی کنه، چون موضوعش چیه؟ احتمال العقاب، انا احتملت عقابن. خب قبح عقاب بلا بیان اگر هر جا جاری بشه مثل ما نحن فی که جاری میشه، میگه که آقا مولا قبیحه تو رو عقاب کنه، من سپرم دست تو، قبح عقاب بلا مچ شارع رو میگیره دیگه، میگه آقای شارع نزن چون بیانت واصل نبود قبیحه عقاب کنی، من سپرم برا تو، وقتی من سپرم من قبح عقاب بلا بیان دست تو هم، تو دیگه لا تحتملو ضررن و عقابا. درسته؟ دیگه وجوب دفع ضرر محتمل موضوع پیدا نمی کنه.
الان این شما گفتید که قاعده قبح عقاب بلا بیان رو تو مقدم
حالا فعلا بذار فعلا شما اشکال بذار اول حرف شیخو بفهم. من الان فعلا تو مقام مازا یقولم بفهمش بعد بریم تو حواشیش. میخوام فقط پک کار به هم نخوره، تیکه تیکه نشه این قصه. حالا من چرا شیخ عبارتش میگه ورود، من چرا تعبیر ورود الان نمیخوام باش بازی کنم؟ بذار یه بار خیالتون رو راحت کنم، یه بارم آقای رحیمی، یه دوبار با حکومت من گیر گفتم بگو رفقا ما یه مشکلی داریم. همون حرفی که آقای مظفر زد تو حکومت و ورود، گفت شیخ بهش گفت 6 ماه بیا درسم تا بگم حکومت و ورود یعنی چی. خود شیخ هم با 6 ماه برسه درس یه کسی دیگه که معلوم بشه حکومت و ورود یعنی چی. چرا خود شیخم مگر اینکه بگم شیخ چون هنوز تو درس خارجش به جایی که برسه، مثلا 3 سال درس داده، سال 4م ماه مثلا آبان ماهش رسید به بحث حکومت ورود، اونجا تحقیقش کرد دیگه، از اون به بعدش دقیق حرف زد. مثلا اینطوری باید بگم، چون خود شیخم برای حکومت ورود یه ضابطه خطکشی شده ای تو تعادل تراجی میگه که بعد با اون ضابطه اینجا رو نمیشه گفت ورود یا حکومت به اون اصطلاح دقیق. متوجه شدی؟ من اینطوری باید حملش کنم. تو یه جایی گفتتش از اون به بعد و درست رفته، اما قبلش ما نه بعد شیخیم اونو دیدیم دیگه، با او باید الان درست حرف بزنیم. اینجا نمیشه اصطلاح حکومت و ورود رو با او خط کشیش استفاده کرد. مستحضر شدید؟ حالا میشه گفت یه نوع وروده، یه نوع تقدمه، موضوعش رو عبید میبره از این جهت شما بهش گفتید ورود. اما حالا ورود فقط تنها ملاکش همینه که موضوع بین میبره، یا قیود دیگه ای هم داره سایتی انشالله تو بابه تا برای همین هم بود که من اونجا که تعبیر حکومت هم کردم، تو عبارت هم حکومت بود، گفتم یعنی یه نحوه تقدم، حکومت غیر اصطلاحی. مفهوم شد آقا؟ خیلی خوب. پس یه لحظه من این جمله تمام بشه، خیالم راحت بشه، پک قصه نریم جای دیگه. یه لحظه بفرمایید. بفرمایید. دوباره میگم ببینید ادامه جلسه قبل رفتم دیگه. ما تو جلسه قبل رسیدیم به چی؟ قاعده دفع ضرر محتمل بیان طریقی نیست، بیان استقلالیه. گفتم این یعنی چی؟ بیاد اینو بسازیم با هم دیگه. بیان استقلالیه یعنی ارشادی نیست تا به غیر، یعنی تابع مرشدون الیهش یعنی غیر نیست، یعنی شبیه ادله تعبدی تأسیسیامون داره بازی میکنه. میدونم حکم عقله، به من نگید چه حرف سخیفیه میزنی، یه عقله، میدونم عقله، اما انگار اینطوری داریم به این عقله علاحده است، این غیر عقلای دیگه است، این قیافش مثل حکم استقلالی مولوی است. چرا؟ چون قراره به کسی دیگه هدایت نکنه، خودشه. بعد خودشه رو پس باید ببریم شبیه خطاب شرعی باش کار کنیم. خطاب شرعی ها بود قضیه شرطیه می شدن، کل ما استطعت فیجب علیک الحد، کل ما احتملت ضررن ای اقابن فیجب علیک دفع. اینطوری باید باش کار کنیم. بعد اون موقع موضوعش چی؟ حالت نفسانیه، شبیه قطع موضوعیه. میدونم دارم وصل پینه می کنم، هر تیکش رو دارم ای جای اصول میارم که بفهمم، دارم با اشباه و نظائر اینو می سازم. ها؟ این موضوعش مثل قطع موضوعیه، یعنی موضوع به چه جهت مثله، یعنی کار به واقع نداره، رو حالت نفسانیه بار میشه. خب موضوع چیه؟ احتمال تعزن، احتمال تزررن، احتمال تعقابن. خب حالا اگر به ای نحو من الانها انت ما احتمال تعقابن، خب دیگه قضیه شرطی به فعلیت نمیرسه، موضوع نداره حکم شرعی. حالا یکی از راه‌های این که انت ما احتملت ضررن و عقاباً چیه؟ قبح عقاب بلا بیانه،
یعنی اون می‌خواست بیاد چرا اینو بگیره، این
تا سر رفت مثلا زد. آقا این تا اینجا درست شد آی صمدی عزیز دل، الان این حل شد. همین رو تو عبارت بخونیم، گفتم من یکم یواش یواش میرم، واقعاً عبارتش جزو مشاکله. ببین الان هر جمله، اگر من یه راه اینه که بیام اول براتون اقوال مختلف تو تفسیر عبارت رو بگم تا تنورتون رو داغ کنم، هی به تناقض برسید، اونو بگیم اینجاش گیره، اینو بگیم اونجاش گیره، بعد ببینیم عبارت هر طرفش میگیریم یه طرفش رو زمینه. حالا اینجا هنر اول اینه که بتونیم عبارت رو صاف کنیم، حالا قبول کنیم یا قبول نکنیم مسئلتون اخرى، یعنی بفهمیم مازا یقول، فهم از متنمون درست بشه. خب بالاخره یه نویسنده ایه، خب نمیشه این نویسنده تو چهار خط سه بار به خودش لایی بزنه بعد بگه من فوتبالیستم، نمیشه. باید یه منظمی داشته باشه، ما باید این چهار خط تر منظم بخونیم بعد حالا بگیم حالا این معقوله یا معقول نیست. مستحضری دارم الان من میخوام فقط اون نظمه رو تو عبارت درست کنم، بعد حالا شد مقابلش رو عرض میکنم، یه دوتا مقابله رو میگم. دیروز دیدید یه مقابل گفتم براش، حالا امروز هم یه مقابلش رو براتون میگم. خب ببینیم، و انما هو، ببینید گفت لا یکون بیانن لتکلیف المجهول، یعنی لا یکون بیانن ارشادی، یا لا یکون بیانن طریقی، یا للغیر نیست، لنفسهیه. حالا لنفسهیشو چجور میگه؟ انما هو بیانون لقاعدته، خب کلیته و ظاهریه. چرا ظاهریه؟ آه این ظاهری به کدوم اصطلاحه؟ ظاهری باب اصول عملی است، چون ملاک ظاهری باب اصول عملی پیش شیخ چی بود؟ بچه ها بقیه خطوطشو کار ندارم، این اصول فقه بذار کنار الان. شیخ گفت ملاک من برای اصطلاح ظاهری باب اصول عملی چیه؟ به ما هوا مشکوک کن حکم الواقعی، شک بیاد تو موضوعش، کل شیء لك حلال حتی تعلم، گفتیم ظاهریه. چرا؟ چون تو موضوعش چی خوابیده؟ شک حتی تعلم، یعنی تو الان شک، انت شکک تعلم، میگه اینم همون شکله. چرا؟ چون تو موضوعش چی خوابیده؟ احتملت، تمام شد. ظاهری با اصول عملی چون تو موضوع شک خوابیده، قبول آقا؟ مشکلی نداریم باش، حق درسته، کلیت ظاهریه. حالا از کجا میخواد بگه شبی تأسیسی هست شبی مولوی هست؟ استقلالی بودنش نه طریق بودنش قبل گفت برامون، قبل گفت دیگه، گفت لا یکون بیان له بل انما هو قاعدتون، انما مستقلون. حالا از کجا میخواد بگه مثل مولوی هست ما با خودشو واکاوی کنیم؟ میگه و این لم یکن فی موردهی تکلیفون فی الواقع، ما نوکر موضوعشی، کل ما احتمال تزررن یجب دفعه، اصلا نگاه نمی کنیم پس پرده یه احتمال تو تطابقی با واقع هست یا نیست. مثال قطع موضوعی بزن، فرض کن شارع مقدس بهت گفته کل ما قطعت بکنه این نجسن فیجب دفعه فیجب الاجتناب عنه، کل ما قطعت بکنه این نجسن، حالا چه این قطعه مطابق با اصلا کی گفته نجاست تو واقع است؟ اگر ما موضوع دقیق بشیم ممکنه بگیم مثلا این موضوعه داره میگه مصلحت واقع و حکم واقع رو چی سواره؟ رو حالت نفسانی تو به نجاست، اصلا پس پردش هر چی میخواد باشه. اینجا هم کل ما احتملت ضررن و عقابن فیجه دفعه و این لم یکن فی معداه و واقع تکلیف. خب چرا تکلیف رو میگه؟ چرا اسم ضرر نمیاره؟ چون راه کشف ضرر و عقاب چیه؟ تکلیف.
خب چه این تفصیل به تفصیل که خودم شکلت بدید؟ یعنی آقا ما هر جایی که ترجمه خلاصه رو باید دیگه نمیشه که هر جایی موضوع داشت هست،
همون دارم میگم.
نه شما میگید که موضوعش اینه، نه ضرر واقعی، من از اینه که این جمله رو میخوام بگم آقا یه قاعده کلی هست، هر موقع مورد موضوع مجرای این ذره
فرماشتون درسته، میگم یعنی چی؟ حرفا نتیجه منطقی همان قابل انفکاک اهم نیستن، من اهم دارم بدشو میگم که عصبانی بشیم. میخوام ببین مثل این که نه آقا اجازه بده، اجازه بده همین الان بگو امام حسین قبول داره، نگفتی میذارمت، من امامت رو قبول دارم، کلی نگو امام حسین قبول داره یا نه، نمیذارمت، معلوم کن مرز تو، ملاکت بگو. ببین وقتی من میگم آقا هر وقت موضوع داره، قضیه اومده تو قالب قضیه شرطی قرار گرفته، هر وقت موضوع داره، میگم خب میدونم موضوع یعنی چی، میشه موضوع تا یکم زوم این کو بریم پایین تا. من ولایت فقیه قبول دارم، من ولایت نمیفهمم، ولی فقیه قبول داری یا نداری؟ الان اینه برای من معلوم کن. ببین کلیش میگه که رد بشه، کل نه خیر بدشو بگو. خدا رحمت کنه آقای مطهری مقای، من صوت آقای مطهری جای گوش دادم. دوستان یاد بگیرید مطالبو بعضی وقتا با صوت بشنوید، این مدل تلخیص شرحیه به درد نمیخوره. اگه میخواید عالم بشید یه جایی نفس میخواید واقعی ها. من کار به حیث متافیزیکیش نه، این نفس ماتریالیستیشه میگم، نه متافیزیکیش. مهمه من یه جایی از اسفار رو هم آقای مصباح گوش دادم، هم آقای جوادی گوش دادم، هم آقای حسنزاده گوش دادم، هم آقای مطهری گوش دادم از عمد تا دیگه خیالم راحت بشه. بعد سعی میکنم جایی که دیگه صوتش نیست بیام ردای آقای مطهری بکنم تنم، با برم تو خلسه حس مطهریوار بگیرم بخونم عبارت، ببینم چه جور در میاد. بعد حس علامه حسنزاده ای بگیرم بخونمش. واقعا اینطوری ها، اینا شم حس نگاه یه پوزیشن خاصه، نمیشه. یعنی ما باید واقعا حس شیخو بگیریم بعد بگیم شیخ چجور نوشته اینو، چی میخواست بگه الان. ببینید الان چه من بگم آقا موضوع نداره، موضوع نداره یعنی چی؟ بگه موضوعش چیه؟ حالت نفسانیه. حالت نفسانی یعنی چی؟ یعنی من کار با واقعش ندارم، یعنی این. حالا اگه میتونه قائل بشه، اگر نمیتونه قائل نشه. چرا اینطور میگم؟ تا بعدن بفهمیم. من الان هی دارم ادعا میکنم من اونم که رستم بود پهلوان، هر تقریری از عبارت شیخ کردن یه جای عبارت میلنگه، میدونم. اما وقتی من اینطوری تقریرش کنم تا تهش تقریرش کنم، بعد میفهمم دغدغه اون مردان خدایی که مجبور شدن عبارت رو یه جای خلاف ظاهر معنا کنن چیه، گیرش چی بوده. البته من اشکالم اینه که عبارت رو خلاف ظاهر معنا نکن، بگو قبول ندارم. یعنی شکگرایی تو متن ایجاد نکنیم، ما قبول نداریم. اما چی دید تو عبارت که سعی کرد عبارت رو یه جور دیگه ایش کنه؟ خب پس ثمره یه حرف چی میشه؟ فلو تمت، فلو تمت. تمت چی؟ تمت قاعده وجوب دفع ضرره محتمل، این قاعده کلیه ظاهریه. چون آقای صمدی اینطور که قیافش رو درست کردیم، ممکنه عروسی بشه که هیچ که حاضر نشه اینو بره خواستگاریش. این قاعده‌ای که ما درست کردیم، این بنده خدا، این واقعا یعنی با هفت قلم آرایش هم بشه هیچ، این اسرائیل برای خودش درست نمیشه. لذا شیخ بعد این لوش ممکنه امتناعیه بشه آخرش، الان نمیدونم بعدن ممکنه بکشیمش. لذا میگه لو تمت، اگه ما قبولش کردیم به این شکل، اون موقع عقب علا دوباره برگه جنبندی تو بود، طریقی نیستا، عقبت علا مخالفت ها، و علم یکون تکلیفون بالواقع، دوباره تصویرش کرد. دقت کردید؟ خب حالا که اینو یاد گرفتی، این قاعده است، لا بیان طریقی رو میخواد بزنه، لا علت تکلیف المحتمل علا فرضه. یکی از موارد واقع و معدای این قاعده میتونست کی باشه که الان دیگه ما باش کاری نداریم؟ ما نحن فیهمون، که ما نحن فیهمون کی بود؟ شرب توتون مجهول. ببین اگر قاعده میخواست طریقی معنا بشه چی میشد؟ یکم مصادیقش میشد شرب توتون. از همینجا میخوام یکم دوباره لازمه یابی کنیم. بچه ها داریم بحث تصوری میکنیم، این مدل تصور سازیه. آقای رحیمی اگر ما قاعده رو طریقی میدیدیم لازمش چی میشد؟ لازمش این میشد که مراد از کلمه احتمال در موضوع قاعده تأسیسی و مثل قطع موضوعی نبود، تابع مرشدون الیش بود، یعنی به اصطلاح منطقی عقد الوضعمون شایع بود، نه اولی. ما کار با خود احتمال نده، مصادیق احتمال رو میگیم. بعد مصادیق احتمال تو فقه کیان؟ تمام این شبهات حکمی های ما، تمام این شبهات موضوعی های ما، تمام اینایی که براشون دلیل متقنی پیدا نکردیم، اینا میشدن مصادیق احتمال. پس اگه تو بیان طریقی گفتی، یعنی باید بری توی واقع، باید بری توی معدا، دیگه حکم قطع موضوعی بار نکنی. عنوان احتمال عقد الوضع شایعه، مصادیق شو داره میگه. پس شیخ داره میذارمون سر یه دورایی، میگه یا بگو تأسیسی با لوازمش برو تا آخر، یا بگو طریقی با لوازمش برو تا آخر. من طریقی ندیدمش، چون طریقی ندیدم این قاعده وجوب دفع ضرر محتمل هیچ گونه بیان بودنی برای شرب توتون مجهول ندارد.
جرأت طریقی بودن به موضوع تقریر کنیم یه بار دیگه. آقا اگه من طریقی ببینمش یعنی چی؟ وجوب دفع ضرر محتمل بیانون لکی لا حرمت مجهوله. این یعنی چی؟ تصورشو کم تکمیل کنیم، لوازمشو ببینیم. یعنی این که مراد من از ضرر محتمل یعنی مصداق عقاب محتمل. مصداق عقاب محتمل تو فقه چجور پا کجا پا میگیره؟ اونجا که من فقدان نصی بشم، اونجا که اجمال نصی بشم. پس مرادم از احتمال موضوعیت داشتن واژه احتمال نیست. تو موضوع دلیل که داشتم قضیه شرطیه این معناش میکردم، مرادم مصادیقش تو خارجن که مصادیقش تو خارج میشن چی؟ جمعی شبهات حکمیه، جمعی شبهات موضوعیه. بعد اون موقع آفرین، بعد اون موقع میشن ضررهای به حمله شایع خارجی. از اون چیزی بود که شما الان دنبالش بودی، میگفتی چرا واقعا نفع میکنی؟ میگم آره، وقتی دارم تأسیسی میگم باید او برو نفع کنم، وقتی میتونم رو واقع کار کنم که دارم طریقی معناش میکنم. پس ببین ارشادیت و طریقیت و تابع مرشدون الی بودن و واقع دیدن و اینا همه توی یه سطور قرار میگیرن. این دفعه اوه تعبدی بودن و تأسیسی دیدن و مثل قطع موضوعی دیدن و
نداشتن،
اینا همه میرن توی یه مدل. شیخ میگه اینا دوتا مدله، درست آقا؟ تا اینجا قبوله دوستان؟ خب ببینیم، لذا شیخ تفریع میاره میگه وقتی اینطور شد فلا تصلح القاعده لورودها على قاعده القبح المذكوره، چون قبح الغا بلا بلا اصلا داره رو واقع کار میکنه، این بنده خواسته کاری به اوور نداره دیگه، اصلا صلاحیت معارضه نداره، نداره که هیچ، بل قاعده القبح واردتون علیه، اصلا برعکس میشه قصه، قبه قابل آبه میاد موضوعی، چون موضوعی میشه حالت نفسانیه تو. حالت نفسانی چیه؟ احتمال و ذره. قبه قاب میگه آقا من سپر، احتمالی وجود نداره دیگه، تمام شد. لأنها، چرا؟ ببین چرا قشنگ داره پیاده، لأنها، لأن این قبه مذکوره فرع، لأن این وجوب دفع ضرر محتمل فرع احتمال ضرر عن العقاب، در حالی که بابا حالی میاره، در حالی که وقتی قبه عقاب بلا بر اومد ولا احتمال بعد حکم العقاب، حکم العقل به قبه العقاب من غیره بیان، دیگه الان تو احتمالی نداری، وقتی احتمال نداری دفع ضرر محتملی هم وجود نداره. پس قبه عقاب الان بلا معارض میتونه بیاد براءت رو اثبات کنه. خب اما رفقا حالا میخوام چند تا نکته بگم، کسی رو این تقریر رو این خانش گیر نداره. من فکر میکنم که تنها روشی که بشه کل عبارت رو با ظاهر معنا کرد همینه که گفتم جانم.
چه نمیتونیم اینجور بگیم که شیخ یه وقت اول اومد خواست بهش بگه که قبه عقاب وارد بر دفع ضرر، بعدش اومد دوباره یکم بحث کرد گفت این وارد بر اون، این بگیم همون تعارض تو ذهنشه.
نه من به نظرم اصلا تعارض از اول نی، اصلا با این خارجی که گفتم
یه وقت داره این ور میاد بعد میاد یه این ور میاد،
نه هنوز دارید با ذهنیت اونا با ذهنیت شروع کار وجدانه نگه مقدماتی که گفتم بخونید، عبارت اتوبان هشت‌بانده نیویورک اول تا آخرش روون تا آخر اومده. من بعد
یعنی از این بند نمیشه تعارض
برداشت. یکی از دوستان این گفتم سال 89 مثلا 88 89 قطع زن خوندن رسائل پیشن، یه ما پیش بهم پیام داد گفت آقا الان که دارم قطع عذر میگم تازه برام جا افتاد او حسس و عقلایی که اول کتاب القطع گفتی سر حجیه. ببینید تو حس گفتنش قرار بگیرید، یه صوت بذارید 10 دقیقه ضبطش کنید، بعد سعی کنید صفر تا صدشو با هم چفت کنید، یه عبارتو بذارید یه کارگاه آموزشی، یه بار با خانشه مثلا آیه اعتمادی برید، یه بار با خانش اوسخ برید، فرقایی با هم دارن ها، یه بار با این خانش گفتم برید، بعد ببینید واقعا هر کدوم یه حسی بهتون میده. یادرک ولا یوسف ها، واقعا اینطوری که گفتیم به نظر میاد نه اصلا از اول شیخ همین فرمونه اومده، ببین اول گفت بیان اونیست بیان ایبره، بعدم بیان ایوره رو توضیح داد، گفت لازمش اینه 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 رسید به آخر خط. خب فمورد و خب حالا اینجا سوال پیش میاد، بذار اینم بگم بعد مجموعه اون نکات رو عرض کنم. بعد خب آقا حالا با توجه به این توضیح قاعده قبه اقابه بلا بیان کجاست؟ هر جا احتمال العقاب بدیم، هر جا احتمال العقاب بدیم. شیخ بگه خب بزرگوار اینطور که ما توضیح دادیم یه مسئله پیش میاد، یه قاعده مستاق نداره. بعد این قاعده ای که اینا از قدیم اصلا قاعده قبه قاعده وجوب دفع ضرر محتمل اصلا خانشش با لطمه است، از اول با داد میخوننش، مثل قبه قابلا بیانیست باید یواش یواش بگیمش. قضاء الحق المولویت و العبودیه و و و حالا انشاءالله میرسیم قاعده رفقا این دفع ضرر محتمله که شرح بدیم، این از مبادی تصدیقی محرکیت و احتمال شهید ست تو حق و طاعه است، از مبادی بسیار جدی حرف شیخ طوسیه. یه موقعی من گفتم اگر ما می‌خواستیم مثل شهید سر حق و طاعه عقلی بگیم، خب چرا حق و طاعه شرعی شیخ طوسیه نگیم که اساطول الوقفه؟ او خیلی خوشمزه تره، نقلی هم هست، خیلی خوشگله. مستحضرید؟ خیلی الان خیلی قاعده مهمی، خیلی هم کتوکلفته. یعنی این قاعده را اگه ما بخوایم دور تنه این درخت بگردیم ممکن چند روز طول بکشه تا دور بزنیم دورشو، اصلا یه چیز شوخی نیست. بعد حالا این به این گندگی که همه زیر سایش نشستن ما یه کاریش کردیم، میگیم کچله، اصلا سایه نداره، اصلا بستاخ نداره، مرد. چون احتمال العقاب بدی خب عقاب بلا بیان میاد میذاره خرابش میکنه. شیخ میگه نه، میگه فقیه باشی فقیه میدان فقه رو ببینی من برات مصداق بهت نشون میدم. اون مصداقا از جهت عنوانی کمن، اما از جهت میدانی مصادیقشون گنده بودنشن، به خاطر حیث مصداقیشه. غلیظ بودنشن به خاطر مصادیقشه. الا ماشاءالله مصداق داره تو خارج. میدونید یه حرفی که زدم یعنی چی؟ آقا گاهی اوقات شارع میاد یه قاعده میگه، خودش یه قاعده است، اما تعداد مصادیقش به اندازه 15 تا قاعده دیگه است. مثل بیانه، بیانه شما چقدر روزانه با بیانه کار میکنید تو زندگیتون؟ بیانه خیلی مصداق داره تو فقه، برای یه قاعده است. حالا ما 10 تا قاعده هم برای جعل کردیمه، مجموعش رو بذاریم رو هم توی کفه، بیانه رو بذاریم توی کفه، تعداد مصادیق بیانه از اون یکی. شیخ میگه این که قاعده دفع ضرر محتمل خیلی گنده است، مالی که خیلی مصداق داره تو خارج. عمده مشکلات مکلف شبه حکمیه نیست، عمده مشکلات مکلف شبه موضوعی است. تو شبه موضوعی هم آقا اینو گفتم حساس بشید، شبه موضوعی خب براعتیم توش. شیخ میگه اولا براعتیم سیعتی، اشکال نداره که یه قاعده لو کلیه و طبعا همه شبهات موضوعی رو بگیره، بعدا ما با دلیل خاص بخوایم بعضی از شبهات موضوعی رو خارج کنیم. یک. دو، شبه موضوعی های مقرون به علمتون چی؟ نه موضوعیه بدویه، موضوعیه مقرون به علم اجمالی. اگه علم تفصیلی بود، بچه ها دارم همه چیو تا آخر میگم، هیچی باقی نمیمونه. اگه علم تفصیلی بود شما میگفتی علم تفصیلی که مثلا قاعده نیست، چون علم به ضرره، علم به عقابه، ما دنبال احتماله. شیخ میگه علم اجمالی، علم اجمالی یعنی چی؟ هم علمه هم شکه، شطور مرغه، هم شطور هم مرغه، هم علم هم جهله، هم علم هم شکه، به خاطر شکش هم احتمال ضرر میدی. آقا من وجدانا نمیدونم این انائه یا این انائه، تو وقتی نمیدونم یعنی احتمال میدم دیگه، یعنی واقعا اگه این انائه خوردم نمیتونم مطمئن بشم که وقعتو فی العقاب. البته احتمال العقابش جدیه، میشه شبهه مقرون به علم اجمالی. تمام شد؟ حالا شبهه مقرون به علم اجمالی کم داریم مصداق تو زندگی عقلاییمون؟ نه. این شبه موضوعی ها. حکمیه چی؟ شیخ میگه من تو حکمیه هم بهت نشون میدم. آقا یه جاهایی ما به خاطر علم به جنس تکلیف یا نوع تکلیف یا اجماعات قبلیه فقه باید احتیاط کنیم، تو شبه حکمیه. میگه مثل کجا؟ میگه مثل ظهر و جمعه. من دوران دارم بین ظهر و جمعه، چیکار باید بکنم؟ سه قوله،
فقه دارم میگم، یه قولش جمع خوندنه. شک دارم بین قطر و اتمام، چقدر تو فقه فتوای به جمع داریم؟ شما هم حکمی هست میدونم، یعنی بخاطر تعارض نسینه یا بخاطر اجمال نسه که معلنه میدونم ظهر یا جمعه، اما بالاخره الان فقها فتوا به چی میدن؟ جمع بخون. شیخ میگه اینا همه مصادیق احتماله ضرر و عقابه، پس قاعده مصداق هم داره، ایتون نیست که مصداقش کم شد. بخونیم عبارت رو چقدر قشنگ. فموردو این تفسیری که با ایشه گفتم باز خلافه ها، خودم میدونم شاز دارم معنا میکنم. فموردو قاعدت دفع العقاب المحتمل، مورد این قاعده کجاست؟ هو مصابت العقاب فی به بیان شارع للتکلیف فتردد المکلف به بین امره، به نباشه بهتر ها، فتردد المکلف، چون مکلفون به اگه برده میشه چی دیگه توش تمیم میشه عبارت رو درست کنم، اما نیاز نداریم، شارع حکم گفته مکلف تردد بین امره کما فی شبهت المحصوره دیگه چی؟ و ما یشابه ها، مشابه شبه محصوره چی بود؟ مثل زهر و جمعه گفتن تو شبهات حکمیه، مثل قصر و اتمام، بابا مثل تیمم وضو جبیره، الان تو فقه داریم به پیر به پیغمبر، ما تو فقه الان یه جای فتوا میده مرجع میگه احتیاط واجب جمع بینه وضو جبیره و تیمم، برو مستاق ببین تو فقه، اینطور نیست که حتی تو شبه حکمی نداریم، فقط شبه فقط هم تو شبه حکمی زهر و جمعه است. شیخ میگه بابا تو رو خدا فقیه باشید اصول بگید، اما میدان فقه رو گم نکنه، تو میدان فقه داریم خیلی مصداق. حالا این مصادیق رفقا، حالا عنایت کنید لازمه حرف شیخ چی میشه؟ این مصادیق از حیث وجوب دفع ضرر محتمل تأسیسی باید احتیاط بشن، یعنی ولو در واقع نه زهر واجب باشه نه جمعه، کار به واقعش نداریم، لازمش اینه دیگه، تمام شد. یعنی تو استصحاب نکردی میزنیمت، عقابت میکنیم، چه این استصحابه واقع داشته باشه چه نداشته باشه، چه مطابق با واقع بشه چه مطابق با واقع نشه. یعنی چی؟ هی دارم اینطور میگم، یعنی حکمون واقعیون ثانوی، اول رسائل براعت، تمام اصول عملیمون واقعی ثانوی، حکمن شبیه با حکم نیستن، تو فکر اصول عملی همه ارشادی تابع مرشدون الهی، نه خاصی اعمال نکن حالا ببینیم چی میشه آخرش، نه اعمال نکردیم میزنیم، چه ببینیم چی میشه چه نبینیم چی میشه، چون حکمون شرعیه. بعد اینا رو میندس علامه طباطبایی، علامه طباطبایی سلوک عرفانی باش توضیح میده، میگه او که براعت جاری نکرد، او که براعت جاری نکرد، او دنبال اینه که عبدالواقع بشه نه عبدالله. قرآن به ما گفته و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، اگه می‌خواستم عبدالواقع بشیم خب می‌رفتیم مرتاض می‌شدیم، جوکی می‌شدیم، جوکی‌ها بهتر ما واقع می‌بینن، یک چیزا عجیبی از توش در میاد. علامه میگه من نگفتم علوم غریبه جواب نمیده، من ماتریالیست خو نیستم، علوم غریبه واقعیه، سحر واقعیه، قرآن میگه و تبع ما تتلو الشیاطین و اما مگه من بیکارم که برم دنبال واقع که بعد حالا ابجد بریزم و نم چی بریزم و نمیگم اینا نیستن، اینا برای من ارزش رو نهایتاً به ارزش فیزیکه، همونطور که فیزیک سری فرمولا از عالم واقع مادی بهمون یاد میده، اینا هم یه سری فرمولا از عالم واقع فرا مادی بهمون یاد میدن، لذا ما کاری به اینا نداریم. علامه که ما اومدیم دنبال قربت الهی، دنبال معنویتی، نه دنبال قدرت. بعد علامه میگه لذا بعض مشایخی اینطور میگفتن که الفرار من الشرع الى الریاضات شاقه فرار من الاشق الى الاسهل، فان في العمل بالشرع قتلا دائميا للنفس الاماره بخلاف ریاضات شاقه. بعد میگه اگه جرأت بود میگفتم او اصلا ابقاء نفس نه افناء نفس، شارع به ما گفته دع نفسک و تعال اعدا عدوک نفسک، تو داری میری توپلش میکنی رحمت الله علیه اون آقا از شادان علام گاهی طباطبایی میفهمود که بابا عمو ما یه چش داریم، یه گوش داریم، یه زبون داریم، نمیتونیم کنترلش کنیم، هی تو حرام میفتیم. حالا اگر رفتیم چش و گوش و دست باطنم باز کردیم، دیگه اونا رو چه خاکی به سرمون بریزیم؟ تو این نفس رو اگه کلفتش کردی، تو پلش کردی، چجور میخوای بزنیش زمین؟ بیا اصلا قصه کامل عوض میشه. شیخ مرد میدونه، خیلی هنرمنده، حواسش به همه اینا بود. بله، رضوان الله علیه، رضوان الله علیه. حالا هازا کلو ان اورید به ضرر العقاب، اینا همش برابر این بود که وجوب دفع ضرر محتمل عقابو بگه. حالا اصلا ممکنه یک کسی دیگه یه چی دیگه بگه، بگه آقا وجوب دفع ضرر محتمل اصلا رفتی با آخرت نداره. وجوب دفع ضرر محتمل یه قاعده ای که عقل داره برای تعمیر دنیا، برای تعمیر و امران دنیا، این قاعده ماله دنیا. حالا قواعد عقل ناظر به دنیا شاره بعضیش رو قبول کرده، بعضیش رو قبول، بعضی رو تحدید کرده. مثلا عقل یه قاعده ای داره به نام تدبیر، شاره گفته اینقدر چه قبول داره، اینقدر چه قبول نداره. لذا امیرالمومنین فهمود بابا اگر تقوا نبود یه کاری می‌کردم به معاویه و امرواس که مردم عرب جمع بشن بگن این علی اکیس العربه، لکن تقوا دستم بسته. یعنی طراحی و شیطنت و ارنج کردن فضای میدان من خودم ختم میشم. قاعدت و تدبیر رو شاره یه جایشو قبول کرده، یه جایشو قبول، گفته آقا قربتن الالله برو زیر آب خفه شو، خفه زیر آب، برو زیر آب خفه بشو، قربتن الالله، نباید تو ارنج کنی اینجا، بذار اونا هر غلطی دلشون میخواد بکنن. نه که عقلم نمیرسه، این کودنی نیست، شاره به مجازه نداده. یه جایی شاره قاعده رو قبول کرده، یه جایی قبول نکرده، یه جایی تعلیق کرده بر یه چیزایی قاعده رو، گفته تو اینجا اگر اوتور شد استفاده کن، مثل بحث منافق. مثل قواعد اینطوری داریم ما، قواعد عقلیهی که لعمران دنیا و لتعمیر دنیا. حالا اگر گفتیم این قاعده وجوب دفع ضرر محتمل اصلا قاعده برای دنیاه و مراد از ضرر هم چیه؟ همین ضرر. الان اروپایی ها از ضرر چی میفهمن؟ همین ضرر رو میفهمن. میگه آقا ببین اگر کسی اومد تو خونت، الان قانونه دیگه تو نروژ، اگر کسی اومد تو خونت مشروب خورد، همون موقع باید زنگ بزنی به پلیس بگی خواست بره بشینه پشت فرمون، اگه نگفتی تو رو هم جریمه میکنیم. چرا؟ بخاطر اینکه ضرره، تصادف میکنه، هم خودشو بدبخت میکنه، هم ما رو بدبخت میکنه، هم دولت باید هزینه بده به خاطر درمان، سوبسید باید او هزار تا هزینه داره، هزینه هاشو باید کم کنی. میشه ضرر چی؟ دنیا. کار به عالم بالا نداریم، کار به همه عالم پایین داریم. اگر مراد از قاعده بشه ضرر، شیخ میگه خب اصلا اون موقع ما باید اصلا ببینیم اصلا ما عقل اولا این قاعده رو داره، وجوب دفع ضرر محتمل، ضرر ضرر دنیوی، اصلا عقلی قاعده رو داره، وجوب دفع ضرر، وجوب دفع ضرر معلومو داره. اگر تو دیدی این ماره قطعا باید دفعش واجبه، نری نیشت بزنه ایوا. اما اگر احتمال دادی، آیا وجوب دفع ضرر محتمل داری؟ یک. یا اگرم داری موجبه کلیه است یا موجبه جزئی است، بعضی از ضررها، نه همه ضررها، اینو باید بحث کنیم اولا. یک. دو، این ضرر بعد تازه باید ببینیم شارع موضعش نسبت به این قاعده چیه. سیعتی انشاءالله شارع یه جاهایی اصلا امر به ضرر دنیاوی میکنه، مثل جهاد، ترکت الخلق طرن فی هواکا و ایتمت العیاله لکی اراکا، شارع دستور میده یه جایی. پس اولا باید ببینیم شارع اون موقعی قادر قبول داره یا نه، که اگه قبول داره کجاها قبول داره. جانم؟ خب بعد چه جوری میشه میبریمش تو همون مکانیزم حسن و قبح قرارش میدیم، شاید تمام الموضوع نباشه، شاید اقتضایی باشه، مثلا یکی از راهاش اینه. بله، میشه همون تحدیده، با اون تحدیده که بیایم به اینجا هم میرسیم. اینم تا اینجا، خب اینم تا اینجا تمام شد رفقا. خب بعد اون موقع، اما اگر ما واقعا یه قاعده داشته باشیم به نام وجوب دفع ضرر
محتمل ضرر دنیوی پیش شارش رو به موضوعیه میشه اون موقع. یعنی من احتمال میدم این ضرر داشته باشه، ممکنه داشته باشه، ممکنه نداشته باشه، حالا دفعش واجبه یا نه، میشه شبهه موضوعیه. دقت کنید، اگه وجوب دفع ضرر محتمل به معنای ضرر دنیوی باشه، ببین این شبهه حکم موضوعیه فقه هم میگیره، اما خودش شبهه موضوعی است. اینو دقت کنید، تو رو خدای مهم تصورش. آقا شرب توتون من دلیل براش پیدا نکردم، احتمال حرمت درش میدم. احتمال حرمت یعنی احتمال العقاب. قاعده قبح عقاب بلا بیان میاد میگه قطعا عقاب نداره، اما احتمال ضرر دنیوی میدم، لعل من توتون مصرف کنم فردا اصل بگیرم، فردا سل بگیرم، فردا ریام کار بیفته، احتمال ضرر دنیویشو میدم. از جهت احتمال ضرر دنیویش میشه شبهه موضوعیه. احتمال میدم، ممکنه باشه، ممکنه نباشه. و خلط امور خارج، هنوز پزشکی پیشرفت نکرده که بفهمم ضرر داره یا ضرر نداره، میشه شبهه موضوعیه. درست آقا؟ پس میشه تو شبهه حکمیمون وجوب دفع ضرر دنیوی محتمل به صورت شبهه موضوعی سر کلش پیدا بشه، یعنی تصادق کنن تو مصداق. کما اینکه میشه شبهه موضوعی داشته باشم، نمیدونم هازا خمرون املا، میشه شبهه موضوعیه ما خمر باشه عقاب ها، میشه شبهه موضوعیه ما. البته اوورم خمر اسکار میاره، تو اگر خمر باشه واقعا خوردیش، اونم این خمری که اینا رفتن از روسیه آوردن، تو قطعا دیگه سرگیجه می. الان نشستی پشت فرمون، باید تو دره درت بیاریم، اینم ضرر دنیویش. از این حیثش هم میشه مجرای وجوب دفع ضرر محتمل. باز اینجا باید ببینیم درصد اسکارش چقدره، اقدر من گیج میرم یا نمیرم، بدن من چقدر به این زهر ماریا مقاومت داره، اینا رو باید ببینیم شبهه موضوعیه. پس میخوام بگم اگر ضرر محتمل و به معنای ضرر دنیوی گرفتی، اصلا خودش میشه یه حکم فقهی تو فضای شبهات موضوعیه، و مصداقش تو فقه میتونه تمامی شبهات حکمیه و موضوعیه ما رو هم شامل بشه. کما این که معلوم الحکم ما رو هم میتونه شامل بشه. ممکنه من الان یه حکم قطعی داشته باشم، این مباح از جهت شرعی، یعنی شارع مقدس برای این نهیی نگفته، لکن من از جهت یه ضرری امروز توی لابراتوار نمیدونم تگزاس تحقیق کردن، رسیدن به اینکه این ضرر داره، الان از جهت ضررش میشه شبهه موضوعی مجرای قاعده وجوب دفع ضرر محتمل. نجس نیستا، تا الان تو فقه کسی نگفته این حرامه، لکن الان از حیث ضرر میخوام بگم. پس اون موقع اصلا قاعده اگر دنیوی معنا شد، اصلا نگاه ما به قاعده، سبک ورود و خروج ما کامل عوض میشه. بعد شیخ میگه خب اگه اینطوری شد، اون موقع تمام شبهات وجوبیه و شبهات تحریمیه و حکمیه و بعدم شبهات موضوعیه چه وجوبیه چه، همه رو باید بگیره به این معنا. بعد خب همه فقها اعتقاد دارن که شبهات موضوع کلن الزامی درشون نیست، لذا اون موقع میشه یه اشکال دیگه ای دفعه. آیا عقل اصلا برای ضرر محتمل یعنی ضرر مشکوک وجوب دارد یا ندارد؟ اگه داره پس اینا رو چه کار کنیم؟ اون موقع دیگه اشکال اختصاص به من نداره، من و اخباری و همه باید این قاعده رو یه بار دیگه از اول تحقیق کنیم. بخونیم عبارت رو، وقت دارم. خب الحمدلله. و ان اريد به اريد بالضرر مزره اخرى غير العقاب. وقتی هم ضرر دنیوی شد، علتی لا يتوقف ترتبا على العلم. آقا من بدونم مشروبه، بدونم مشروبه یا ندونم، بدونم مسکر یا نه، اگه خوردم مست میشم، اثر تکوینیش و اون ضرر دنیوی دیگه ربطی به تشریع و قرارداد نداره. فهو این معنای از قاعده و ان کان محتمله، اینم یه بحثیه که اونم لا يرتفع احتماله به قبح العقاب من غیر بیان. قاعده اگر ایطور معنا بشه، هیچ ربطی به ماجرای قبح عقاب بلا بیان ندارد. الا ان شبهه من هذه الجهه، یک موضوعیتون که اگرم شبهه موضوعی شد، لا يجب الاحتياط فيها به اعتراف الاخباريين ولا اصولين، همه قبول دارن. ایتا اینجا
او طرف مشکل دیگه ای هم داریم، فلو ثبت وجوب و دفع مضرت المحتمله، اگر این قاعده رو تصدیق کردیم، یعنی گفتیم وجوب دفع ضرر دنیوی، اگه اینو تصدیق کردیم لکان هذا الاشکال مشترک الورود بین ما و اخباریین و همه، چون دائرش هم مقطوع الحکم میگیره تا چه برسه به مشکوک الحکم، تا برسه به شبهه موضوعیه خارجیه. فلا بد علی کل القولینه، چه براعتی بشیم چه احتیاطی بشیم تو بحث خودمون، اینجا لابد اما من منع وجوب دفع، یا باید بگیم نه اصلا ما قاعده وجوب دفع ضرر محتمل دنیوی رو قبول نداریم، یا اینکه بگیم اما من دعوا ترخیص شارع و اذن شارع، نه در همه موارد قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، فی ما شک فی کونه من مصادیق الضرر و سیجی توضیحه فی شبهه الموضوعیه ان شاء الله، ما نسبت شبهه موضوعیه رو با قاعده وجوب دفع ضرر محتمل بعدا رسیدگی خواهیم کرد. الی هنا تم الکلام در ماجرای قاعده قبح عقاب بلا بیان و قاعده وجوب دفع ضرر محتمل. و صل على محمد و آل محمد. اگه وقت کنیم حالا بذارید بیام ببینم حسم چجوری، یعنی بیرم